دکتر اسلامی هم هست، آقای مهندس اسلامی هم هنوز اعتقاد نداره شاید، یا امکانات ظرفیتش نداره، نمیدونم. باید به قول آقای
عزم ایجاد شده انشاءالله
از ایجاد بشه میکنم. ببینید دوستان من، ما هر چه قانون بودیم چند سال تو مجلس تصویب شد. آقای سوپانی شما چند سال تشبه بردین همکار ما هستی در مرکب اجاشا، کدوم قانون مونده؟ حالا با چکشکاری کم زیاد انجام شده، قبول. پس ما قانون داریم، ولی متضاد هم زیاد داریم و مردم هم از این متضاد همه قانونی هم داره سوء استفاده میکنه. میره برسی این قضایی باید شفاف باشه. من آقا قبول دارم، ببینید میگم باید باشه. آقا 242 هزار میلیارد تومان شما دارین بهره بانکی میدین بدون یک لیران مالیات بگیرین و پول در اونجا فریز شده. این چه بسا اگه من برای این قضیه حتما یه مالیات در آیدی نوشته باشم، چه بسا این بیاد در بخش حرکت بکنه در تولید. اونجا دکتر عزیزی فهمیدن قبول دارم که ما اگر اومدیم، من واسه همین تعریف کردم، گفتم استفاده از قانون با فرار از قانون دو شکل جدا از همه. من یه استفاده قانون میکنم قرار مناطق آزاد همینجوری فرمودن دقیقا درسته. کیش اون موقع قرار بود این حرکت رو انجام بشه چه بود سیاسی داشت در منطقه هستن، در منطقه خاورمیانه و قرار بود این حرکت ها ادامه بده. بعد از انقلاب اومدیم گفتیم خیلی خوب آقای سوبانی شما چند وقت ما در مجلس بحث همین مناطق آزاد کردیم، از آقای دکتر بانکی میومدن بس میکنن. ببینید ما علاقمندیم اینجوری استفاده درست بشه بهش معافیت بدیم، ولی نه اینکه کالا برگرده به سرزمین اصلی. قرار نبود این حرکت بشه، قرار 30% به سرزمین اصلی بیاد، 70% صادرات بشه و ما بتونیم از اون صادرات بهره مند بشیم به عنوان مالیات برش اسوده که اتفاق نیفتاد. ببینید دوستان من، آن چیزی که سوپانیا فرمودن که چرا بخش حقوق بیشتر از مشاغل داره مالیات میدن، یه وقت بخش درسته هست. آقای دکتر سوپانیا چند درصد اقتصاد از بخش اصناف است؟ چند درصد اقتصاد اصلا بخش خصوصی؟ بابا اینو بگیم 82% اقتصاد از دولت که فرار مالیاتی همونجور شما فرمودین از همینجا شروع میشه. ببینید ما دو تا با چند بار
یه آمار بدم، یه آمار در این مورد بگم، شما اینو تکمیل بفرمایید.
ببینید آقای اجازه بفرمایید،
الان الان اصناف و مشاغل سهمشون توی جی دی پی نزدیک 35% سهمشون در مالیات چقدره؟
در تعریف آماری
در مالیات چقدره؟ در 4.8%. پس به نظر نمیرسه که
فرزند عزیز من در جی تی پی، ببینید وقتی شما در 35% اعلام میکنید شما تعریف از آمار رو بهتر از من میدونید. من یه آمار میتونم در 15 مورد تعریف کنم آمار چجوری گرفته میشه. اصلا این اتفاق نمیفته. 35% جی تی پی دست ماست، دست بخش اصنافه،
اصناف و مشاغل.
آها ببینید مشاغل حدود 10 گروه هستن. حالا بحث این داریم ما که ما میگیم حدود 17% هم ممکن جی دی پی دست شما باشه، ولی آیا این در اقتصاد هم هست؟ نه، 82% اقتصاد از دولته. من دو تا باشگاه رو ما اگه اجازه بدیم مثال بزنم، باشگاه دولتی شما همه تون میشناسید.
این آمار هست این قرار... شما 82% و...
مشهود همه جا بررسی کنید شما خود بخش خصوصی نگاه کنید.
منبعتون چیه؟
منبع بخش آموزش اتاق بازرگانی مرکز پارلمان بخش خصوصی
میگه آقا در واقع یا مرکز آمار باشه تو این حوزه یا بانک مرکزی.
نه من ببینید من اقتصادی که الان بخش با بخش خصوصی به من داره میگه، من اقتصادی که دست من است حدود 20%، 80% اقتصاد بخش دست دولته.
نه ما از این عدد و رقم حالا
من عدد رقم خاصی آمار دقیق بهتون میدم.
فکر می کنم
من آمار دقیق بهتون میدم. ما حدود جی دی پی که دست بخش چیزی است اصلاً حدود 16 تا 17%.
بخش آمار کجا؟
این 9800 میلیارد هم امسال بود تو بودجه برای ما پیش بینی شده که ما باید مالیات بدیم. البته من توی مالیات اون دفعه تو بحث مناظره هم به آقای دوستان گفتم 141200 میلیارد تومان شما بخش مالیات میخواد بگیرید، 25000 میلیارد تومان واسه شهرداری دکتر خانی هم بار گوش میده باید میخوام بگیرین، 31000 میلیارد تومان از گمرک میخوام بگیرین، مجموعش میشه 195000 میلیارد تومان. بعدم من دیروز امروز دیشب شما دیدید تو تیتر اول دو تا نماینده بحث بازنگری به بودجه دارن، یعنی 2 تا 10000 میلیارد تومان مالیات میخوام به این اضافه کنن که 20000 میلیارد تومان. من امکان تحقق وصول با توجه به رکود تورم رکودی که در کشور ما هست در سال 1398 تحقق پذیری این بسیار بسیار برای سازمان مالیاتی مشکل میبینم. چرا؟ مگر که همه دلها یکی بشه و همه دستگاه یکی بشه. آقای دکتر سوپانی آیا من اعتقاد دارم در بخش اصناف ممکن است مالیات کم برتاختی وجود داشته ولی فرار مالیاتی نیست. چرا؟ اینا همه تابلو دارن، اینا همهشون دارای پرونده مالیاتی هستند. وقتی کلیدش رو صبح میزنن بالا میان چرا روشن میکنن تا آخر شب که دارن
اگه مالیات 10 باشه 5 بدن اسم 5 تا که نمیدن چیه؟
من میگم کم پرداختی، نمیگم فرار مالیاتی.
فرار یعنی چی؟
نه فرار مالیاتی یه تعریف دیگه داره. عرض کردم که اگه ما بخوایم فرار مالیاتی آن چیزی که به نظر میرسه غیبت داره میکنه. آقای دکتر قطع شد، ببینید اون فرق میکنه به نظر من و اون تعریفی که ما داریم فرار مالیاتی با کم پرداختی.
بگم آقای اینی که من چند تا همایش هم گرفتم بحث همیشه میشه که کارمندای دولت اول انقلاب با اصناف مالیاتشون برابر بوده.
نه میخوام این
الان دو برابر شده، بعضی موقع میگن سه برابر شده. یه دلیلش هم هست، شما یه تعداد کارمندای کشور خودمون رو با مثلا آمریکا مقایسه کن، اون 800 هزار تا ما 3 میلیونه
بیشتر.
یه مقدار این نیرو هم ناکار، این هم
آقای دکتر ملاک درست نیست. آقای دکتر
ببینید، آقای دکتر ببینید، ما 5 میلیون نزدیک حقوق بگیر داریم تو این دوره، دلار شکمش خیلی بزرگ شده، ما بودجه 407000 میلیارد تومانی. آقای سوانی به من بگو که چقدرش بخش جاریه، چه در اقتصاد از این 407000 میلیارد تومان که مجلس شورای اسلامی محترم تصویب کرده در بودجه سال 98 چقدرش عمرانیه، چقدر چیز دیگه است و چقدر هزینه جاری دولته؟ من وقتی میگم این اقتصاد
اتفاقا تمام بحث همین
میگیره، خیلی عدد بزرگه.
مردم وقتی بودجه به سمت عمران بره به سمت مالیات هم راغب میشن، وقتی اتوبان بسازن پول میدن، آسفالتش وقت خوب باشه پول میدن، ولی وقتی بودجه جاری بره، حالا من کارمند بشینم آب و برق و گاز و بعدش هم اضافکار پاداش 3 میلیونم کارمند، این رقبتی نمیشه.
بله اینو که من قبول دارم،
اینو اولی که بله ولی شما اینو قبول، من اون نکته ای که
راغب بشن فرخ مالی،
من فقط این نکته،
این منافاتی با این اصلاحی میکنم نداره. ببینید ملاک ما این نباید باشه که چون مثلا ما 3 میلیون کارمند داریم، آمریکا 800 هزار تا، پس مشاغل ما مثلا مالیات کم میدن.
نه نه من نمیگم مشاغل، من نمیگم
اصناف در جی دی پی چقدر،
نه نه منظورم که این رشد تعداد کارمند شما اینو قبول کن با اون ظرفیت واقعی قبول نیست،
اینه که این ارتباطی با بحث ما نداره که مشاغل و اصناف دارن مالیات کم میدن.
100 بودن 34 میلیون نفر جمعیت داره، ببخشید 130 هزار تا پرسنل داره، ما از 5 میلیون بدی داریم. من میخوام بگم که این
تعداد مطرح نیست،
چرا تعداد چه بقول آقای دقیق هم دور غیب بود
داریم، بحث تعداد مطرح نیست،
چی جذب میکنیم ما اگه به
منابع ورودی به این دو بخشه.
خب آقا قربون تو برم، من منابع ورودی به قول من خروجی با هم دیگه بسنجم، نمیتونم بگم من ورودی دارم فریز میشه اینجا گیر میکنه بعد هیچ انجام نمیشه. نه من
میخوام بگم که
وقتی دولت بیاد خودش رو کوچیک بکنه، ببخشید، بس بودجه‌ای که تصویب میشه میاد به طرف عمرانی، وقتی به طرف عمرانی اومد مردمم به قول فرمانده بود راضی میشن که با جندل پرداخت بکنن. ما وقتی بهشون گزارش بدیم دانشگاه به شما ساختیم، جاده ساختیم، زیر کار در کجای دنیا شما ببینید که از منابع اصلی به درآمد اصلیشون میارن هزینه جاری کشور بکنن؟ ما داریم میکنیم، ما نفت میخوام بفروشیم که حقوق بدیم، ما نفت هم بفروشیم از اینا جاری بشه.
من اینو مخالفم، احساسم برای اینه که من دارم تصورم برای اینه که من دارم به نفع شما و امثال افرادی مثل شما صحبت میکنم. من وقتی میگم باید جلوی فرار رو بگیریم، آقای جعفری شناخته شده است برای سازمان مالیاتی،
خب دقیقاً آفرین،
و ایشون داره مالیات حقیقی خودش رو پرداخت میکنه، افراد دیگری که شناخته شده نیستن، یعنی سازمان مالیاتی باید یه عددی رو وصول بکنه. خب گفتن آقا تکلیف داره شما سال 98 این عدد رو وصول بکنی، یه وقت فقط آقای جعفریانو میشناسه میگه آقا من باید این عدد از شما بگیرم، یه وقتی از نه ایشونو میشناسه 10 نفر دیگر رو در تور مالیاتی خودش قرار میده، اون وقت اون عدد رو تقسیم میکنه بین 11 نفر.
دقیقاً درست.
من وقتی که میگم آقا باید تور مالیاتی گسترش پیدا بکنه، جلو فرا گرفته بشه، تا من دارم در
دقیقاً درسته، من در
این راستا سوال شما صحبت
میکنم، من در این راستا صحبت میکنم. آیدو صبر کن، من تور باید گسترش بده، آیا باید گسترش پیدا کنه، حتی مال برای ایدی هم در این مملکت بایستی برقرار بشه، منتها چجوری برقرار بشه و درست صحیح برقرار بشه درست. من اونی که عرض کردم شما فهمیدید، یه تیم گذاشتین، من یادم که در اون آخرین جلسه کنسرسی مجلس به اختیار به وزیر داد، شنیدم ابتر از همسال عزیزان مثل شما شنیدم که من کمیسیون اقتصادی در شور دوم گفت حتی برای صندوق مرکز فروش در اختیار وزیر باشه. ما گفتیم نه، در اختیار اون تیم باشه که شما میفرمایید، اگه در اختیار اون تیم بذارن ما 100 درصد موافقم.
یه تیم شده
به اساس اگر قرار اون تیم باشه طبق ماده 121 قانون برنامه توسعه پنجم آقای دکتر قیپور من باش موافقم، اما این که بگوییم یک دفعه همه بنگاه سازر 15 ماه به بزار سال مالیاتی وقت داریم، اصلا
حضور دارن، یعنی توی
اون تو آخر من چیزی که شنیدم، آره، من تو اون روز من دعوت نکرده بودن، یک از مورد اعتراضات ما بود،
که صاحب اون جلسه هستید، نیاز به دعوت ندارید،
نه با اختیار داریم رامون نمیدن آقا.
فقط من یه نکته عرض بکنم جا خانی، از خواهی میکنم ببخشید، من این کلامم ابتر باقی مون، ببخش آقا جای خانی، ببینین این بحث در واقع مبارزه با فرار و اینها خب خیلی خوبه توی دنیا، اون چیزی که تجربه شده اینه که که در واقع رویکردهای نوینی رو برای مبارزه با فساد در پیش گرفتن. فقط این نیستش که یه مأموری بذارن برای اینکه بره فساد رو کشف بکنه، چون وقتی مأمورا خودش مأمور دیگه میخواد، چون بالاخره این ضوابط وجود داره دیگه. اون در واقع اتفاقی که افتاده تو خیلی از کشورها این هستش که از مکانیزم هایی در جهت افزایش شفافیت یا گزارش دهی در واقع فساد از طرف مردم هم یه رویکردهای به این شکل رو هم سامان دادن. مثلا یه مکانیزم تحت اون سودزنی، خب ما الان یه قوانین رو مصوب کردیم، حالا هم در بودجه 98 یا در سایر قوانینمون، که مثلا من اگر میرم یه جایی مراجعه میکنم و میبینم یه کسی داره تخلفی انجام میده، بتونم اینو گزارش بکنم. خب مثلا مراجعه میکنم، حالا چه میدونم، برخی از این احکامی که سال 98 تصویب شد در بودجه، من میرم مراجعه میکنم یه در واقع جایی و اون پوز نذاشته، خب این رو من بتونم به عنوان یک شهروند که حق مسلم منه و حق شهروندی منه که اونجا تسهیل بکنه کار من رو و اون کار انجام نمیده علارغم این تسریع قانونی، اون رو بتونم در واقع گزارشی بکنم، حداقل سازمان یه بستری رو فراهم بکنه، اینو اطلاع رسانی بکنه که آقا مردم بتونن
یه خبردارم نداریم، جایگاه خبرهای مردمی است.
والا حقیقتش به نظرم میرسه که قاتل مردم آگاهی ندارن.
من با شما اطلاع رسانی نشده
مربوط فرار مالیاتی، چون تو همون بحث اشاره کردم آقای جعفری. ببینید حالا آقای دکتر خانی هم اگه این بحث من رو گوش بده، ما میگیم مردم باید علاقمند بشن، کارهای مالیاتی رو ببینن، تشویق بشن، فرار کم بشن. ولی یه خلایی الان تو بودجه هست، بخصوص تو قلعه بودجه شهرداری که آقای دکتر سمانه آشنایی داره، عملا اون چیزی که مردم مالیات میرن بعضی موقع میره تو کاسه جاری، یعنی تو کاسه اجرایی، تو کاسه عمرانی نمیره. اگر واقعا این سازمانه نظارتی جدی بگیرن بگن آقا از این مالیات ارزش افزوده که سهم شهرداری و دهیاری ها هست، این نه به جاریشون بدن حقوق مزایا و اینا، اینا بذارن فقط عمرانی بشه و بعدم نظارت بشه، خود درآمدهای خودشون تشویق بشن، برای منابعی داشته
همه دولت ها و مزایا از مالیات میدن.
نه من دستگاه‌های اینا که مثل شهرداری ها یه منابعی خودشون دارن، یه منابعی دولت مردم میدن برای مالیات. منظورم که یه درصدی، حالا اگه کامل هم نه، شفاف بگن از این وصولی مالیات تو این استان 20%ش 25% 30%ش فقط تو ردیفای عمرانی بره، مردم میبینن کارا رو. ولی الان وقتی همه مالیات میره تو اجرا، کی میتونه بهتر تفکیک کنه؟
فرمایش آقای دکتر،
بفرمایید. من همین بودم.
حالا اینجا باز آقای جناب آقای سبحانیان هم یه اشاره داشتن که بر مردم نمیدونن که مثلا کجا مصرف میشه، خب براشون ملموس نیست. دکتر غیبی پورم باز همون معنا رو از مستفاد میشه از فرمایششون. این باز بنده به یه دلیل قبول ندارم. ببینید خب بله گفته شده که جایگاه هر وصولی باید مشخص باشه، اما باید توجه داشته باشیم که امروز ما قانون بودجه از مذاکره تدوین میکنیم. وقتی بودجه تدوین میشه مسلمه که متخصصین هم چکار میکنن؟ اولویت ها رو در نظر میگیرن. این که بیایم بگیم که بله این رقم مالیات ارزش افزوده گرفتیم اونجا خرج شد، این مبلغ مالیات مستقیم بابت اجاره املاک گرفتیم اونجا هزینه شد، اصلا بیهوده است، بیهوده است و خب اجراش هم که مشکل دیگه. بنابراین میرسیم اونجا که بودجه باید درست تدوین میشه. وقتی بودجه درست تدوین شد، اصل بر اینه که این ایده رو ما گرفتیم، این ایده رو داشتیم و بودجه مربوط به اولویت ها تنظیم شده و تمامی موارد این آیتم ها در آن دیده شده. بنابراین تفکیک قضیه رو من ضروری نمیبینم جناب فروزنده. میخواستم خدمتتون گفته باشم.
من اگر چه اشکال داره آیه
خانی هم یه نکته‌ای داشتن در مورد
بودجه نمیدونن. مردم برای اون مالیات بدی هستن اینا. ببین فرمایششون یا آقای قانی ها، من منظورم اینه که ما دستگاه های مالیات بگیر باید به مردم گزارش بدهیم که مردم صاحبان عدله، ما اگر از شما مالیات گرفتیم این کار رو کردیم، که مردم تشویق بشن به شفاف سازی، به صحیح بودن، نه اینکه خدای نکرده فرار مالیاتی بکنن بعد افتخارم بکنن. اگه فرار مالیاتی آقای فروش شهر
نه رو جامعیت بوجه قبول دارم
مملکت فاتح مملکت بکنیم مردمه، برای که مردم ما به الحمدلله امروز باسوادم. یه زمانی میگفتن که من مردمی که میگم، ببین من مردم خراسان میگم، من مردم نماینده مجلس نمیگم،
نمایندگان مردم بس اطلاع رسانی مردم.
اگر امروز آسوخانی ها میفرمان که آیا سازمان مالیاتی ترتیب اتخاذ کرده است که گزارش های مردمی رو بگیرن، نشون میده که ما کاری کردیم، ما به مردم اطلاع رسانی نکردیم. این چه اشکالی داره؟ اطلاع رسانی باید بکنیم. این بودجه ما بوده، به این ترتیب بوده، صرف بهداشت این رقم بوده. معلوم چه اشکالی داره؟
من شما من یه سوال میکنم.
آقای
دکتر خانی یه نکته دارم. آقای دکتر خانی بفرمایید.
من فکر کنم شاید این بحث، من خواهشی که از دوستان دارم، مهمون محترم دارم، ببینید ما تقریبا تو همین چند دقیقه خدمت شما هستیم، چندین بحث مهم رو شکمش رو باز کردیم ولی بقیه نزدیم و خارج نشدیم و یکی دیگر رو باز کردیم. من میخوام یه مداری از این بحثای پراکنده خواهش کنم که در واقع به سمت نتیجه گرایی بریم و بتونیم در واقع نتیجه بگیریم که حالا هم شنوندگان محترم در واقع این برنامه و حتی خود بنده که در واقع در این بحث هستم بتونیم استفاده بکنیم و نتیجه خوبی حاصل بشه. اولا در خصوص مردم اجازه بدید من بگم خدمت شما که امروز سازمان تعامل خوبی با مردم داره. من همین روز دفتر خودم بالغ بر 6500 مورد اطلاعات مردمی که در قالب سایت های سازمان یا در قالب مراجعات مردمی از فرارهای مالیاتی توی که دو سال اخیر در واقع داشتیم و در اصل بررسی داریم و داریم روش کار میکنیم. اینکه مردم مشارکت میکنن مشارکت میکنن، اما اگر مشارکت مردم در واقع ضعیف هست در اعدام و اطلاع رسانی فرارهای مالیاتی، بخش عمده‌ایش به عدم آگاهی و در واقع شناخت اونها نسبت به جرایم مرتبط با فرار مالیاتی برمیگرده که امروز سازمان روش عزم جدید داره و برنامه‌های مستمری رو داره در قالب اطلاع رسانی دستور کار خودش قرار داده. اما در خصوص بحث قبلی که به نظرم باز موند و جمع‌بندی نکردیم در خصوص فرار مالیاتی و الزامات مبارزه با فرار مالیاتی، من می‌خوام خواهش کنم یه جمع‌بندی با هم دیگه داشته باشیم. اینکه سازمان هیچ چاره‌ای نداره که به سمت نوین‌سازی حرکت بکنه و مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید داده‌کاوی و مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید فناوری اطلاعات و هوشمندسازی اطلاعات یه بحث کاملاً قابل قبول تا کسی هم ممکنه. و انصافا سازمان عزم جدی نسبت به این قضیه داره. من اول بحث هم اشاره کردم. امروز اگر مطالبه خود سازمان امور مالیاتی نباشه، مطالبه عامه مردمه. و این رو میخوان از همه ما، از من میخوان، از شما میخوان، از دستگاه حاکمیتی میخوان، از دستگاه نظارتی میخوان، از همه میخوان مردم. و انتظار دارن و منتظرن که خروجی های این خواسته رو هم ببینن. این از خوشبختانه هست. اما از اون طرف سازمان امور مالیاتی میخواد سیستم های هوشمند داشته باشه و باید داشته باشه، اون رو هم که داره باید ارتقا بده. اما از اون طرف این ماشینی که ساخته میشود نیازمند سوخته، نیازمند به همیاری. من نتونستم بحثم رو حوزه فرار کامل کنم. ببینید ما همین امروز تو کشور دستگاه هایی رو داریم که در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالن. نظامی فعاله، نیروهای امنیتی فعالن، قوه قضاییه فعاله، دیوان محاسبات فعاله، سازمان بازرسی کل کشور فعاله و جاهای مختلف دارن کار میکنن و انسان همه دارن زحمت میکشن. امروز افتخار سازمان امور مالیاتی این هست که ما در 5-6 ماه پیگیری این ظرفیت های مبارزه و مفاسد اقتصادی رو در کشور کنار خودمون جمع کردیم و داریم تلاش کنیم همون یک کار انجام بدیم. موازی کاری نکنیم، چند بار کاری نکنیم، یعنی در کنار اینکه دستگاه اجرایی حاکمیتی و اجرایی به ما اطلاعات بدهن، دستگاه های نظارتی، امنیتی و قضایی هم دارن امروز به سازمان امور مالیاتی کمک میکنن که بعد در خصوص برخورد با یک سری طیف ها، نه کیف ها، مثلا طیف خاصی که فرار مالیاتی دارن، مثلا طیف به عنوان مثال مثلا پزشکان، طیف به عنوان مثال وارد کنندگان لوازم آرایشی بهداشتی، طیف به عنوان مثال توریست درمانی و یا سایر طیف هایی که برخورد به هر دلیل، به هر دلیل یا با هر ریشه‌ای فرار مالیاتی داشتن رو ما شناسایی بکنیم، در طول مالیات دوباره قرار بدیم و ببریم به سمتی که این شفافیت روزافزون بشه. من میخوام خواهش کنم یه جنبندی رو بحث مبارزه با فرار در اول بحثمون داشته باشیم، بعد رو بحث مردم هم با شما موافقم. شاید امروز رسانه باید بیشترین ظرفیتش رو بذاره رو اطلاع رسانی مردم، بهترین نقش مردم میتونن بازی کنن. ببین من این تجربه رو داشتم، مثلا با ما مثال رو تراکنش های بانکی که ما برای افرادی که مشغول فرار مالیاتی هستن در یک شرایط خاص به این جنبندی برسیم که باید تراکنش های بانکی اینها رو بررسی بکنیم، خب تجربه خیلی خوبی از همکاری مردم داشتیم. خیلی از اطلاعاتی که دستگاه های اجرایی ما نداده بودن رو خود مردم اومدن ما دادن و مردم مشارکت خیلی خوبی رو با سازمان امور مالیاتی میتونن داشته باشن. و این انتظار هست که همون این عزم رو بهش در واقع توجه بکنیم که تا جایی که میتونیم ظرفیت های اجتماعی رو در کمک مالیات در کنار ظرفیت های حاکمیتی و اجرایی هم اشاره فعال بکنیم.
متشکرم آقای دکتر قیبی، شما دارم نکته در این مورد داشتیم.
حتی این پاسخ ها رو دادم، ولی بحث اینه که حالا این سیستم هایی کردن آقای دکتر خانی فرمودن، یه بحث هست که یه مدار همگرایی وجود نداره حالا تو دستگاه مالیاتی. یعنی خیلی از این دستگاه مالیاتی بخشش سنتی هست، بخشش مدرتر هست، بخشش باز اگر این همگرایی وجود داشته باشه که همه سری مثلا به سمت مدرن پیش برن و این سیستم های مکانیزه حمایت کنند، مشوق بذارن و این بحث ها مثلا این بحث مکانیزه فروش یا بحث مناطق آزاد خیلی کارا پیشتر پیش میره. من اون موقع یه یادداشت کردم رو مناطق آزاد تو رسیدگی واقعا آیه دکتر رزاقی هم گفت رعایت میشه، یعنی رو فرار مالیاتی اون فعالیت ها تفکیک میشه. اگه یه شرکتی تو منطق آزاد ثبت شده بعد یه پروژه‌ای گرفته، این پروژه نصفش تو منطقه آزاد مثلا لوله گذاری کرده مثلا اروند، حالا منطقه آبادان خرمشهر، اون بخشی که میاد خارج از منطقه اون مالیاتش محاسبه میشه. حالا اینکه رسیدگی با چه کیفیتی هست این فرق میکنه، یا تو تجارتشون همینطور، یعنی اینا تو رسیدگی ها انجام میشه. بخشی از این مشکلاتی که الان دوستان گفتن و مواقعی که هست برمیگرده واقعا به ساختار اقتصادی کشور ما که باید واقعا اینو بپذیریم که الان چون من میخوام نتیجه‌گیری کنم همه این مسائل به هم مرتبط است. شاید یه زمان ما بکنیم یه سازمان مالیاتی داری ولی شما کالایی که قاچاق وارد کشور میشه اولین ضربه میزنه به مالیات بر ارزش افزوده، چون وقتی یه کالای ایرانی در کنار یه کالای خارجی یه نواخت همگن باشند فقط به صرف اینکه 9% مالیات ارزش افزوده به کالای مشابه داخلی ایجاد میشه کالای خارجی فروش میره و عملا این مالیات ارزش افزوده محکوم میشه.
آقای تو فکر میکنید که اگر که کل اون فرایند قاچاق زیر از جهت گردش مالیش، بله، جهات دیگر کاری ندارم، از جهت گردش مالیش زیر بررسی مالیاتی بره و مالیات درشتی ازش اخذ بشه کلا اون فرایند از دور اقتصادی بودن خارج میشه؟ یعنی اگر ما گردش مالی و گردش دارایی این رو شفاف بکنیم آی
فروزنه وقتی به حلقه ها
نیاز نیست به این فکر کنیم که میگم. ببین دقیقاً مجبور رقابت بکنه
وقتی به حلقه های ریز برسیم وصول مالیات پرهزینه است، شناسایی پرهزینه است، اون کالا هر یکیش میره در یه مغازه از کجا شناسایی کنن؟ ولی
این کالا بابت خریدش چیز بابت خریدش نه شما مثلا گردش مالی داشته یا نه، بابت عمده فروشش گردش مالی بزرگ داشته یا نه،
اینا که شناسایی نمیشه ولی وقتی میاد تو بازار هزینه داره این. ولی منظور من اینه که شما فکر کنید ما وقتی میگیم قاچاق ضربه میزنیم به مالیات، فرار مالیاتی میشه. وقتی مثلا میگیم فلان کارخونه ورشکست شده باز این ایده هایی که مثلا ضربه میزنن، سیاست گذاری بانکی واقعا مرتبط هست به بحث های مالیات. چطوری مرتبط هست؟ حالا غیر از اون بحث های آماری و اینا، ما وقتی که مثلا در خیلی از این موارد مالیاتی میگیم 5 سال 10 سال شما معافیت مالیاتی میدید ولی بانک 4 سال وام اینه نمیده، سرمایه درگرش پیدا نمیکنه، این عملا معافیت خونسا میشه. اگه واقعا این دستگاه باشن، حالا یه کارخونه اهمیت داره واقعا برای یه منطقه ای برای تولیدش مهم داخلیه، اینا باید هماهنگ باشن. چرا بعد موقع ما میگیم تو اقتصاد مالیات فقط هدفش درآمد که نیست، تنظیم بازار هم هست، درسته، روان کردن اقتصاد هم هست، ولی ما الان اثر تنظیمی و اثر روان کردن مالیات تو کشور ما خیلی پایینه. شما بارها شده مثلا اخبار اعلام میکنن تو رسانه ها میگن این کارو بکنین ما اینقدر جرایم مالیاتی میذاریم یا مشوق میذاریم، ولی میبینی خیلی خونساز. چرا خونساز؟ چون همه اون دستگاه ها باید درگیر بشن که از اون خونسایی خارج بشه. الان مثلا نرخ‌های مالیاتی اونقدر در کشور ما تأثیر آنی نداره، ولی شما بعضی کشورها میگن از امروز کسی که به سلام میخوایم مالیات سبز برقرار کنیم، کسی که از محیط زیست حفاظت کنه یا این جریمه رو داره یا این تشویق رو داره، یک سال بعد اثرش رو مردم میبینن. ولی در کشور ما چون بحث مالیات هم از نظر قانونی هم از نظر مقررات و همین حاشیه‌ای که داره اونقدر اثرگذاریش سریع و آنی نیست و ما باید به یه جایی برسیم آقای دکتر خانی که این اثرگذاری‌ها رو ببینیم. یعنی اگر یه روزی سازمان مالیاتی یه بخشنامه ای داد سال بعد ما اثرش رو ببینیم، ولی خب هر سال ما بخشنامه بدیم اثر نمیاد بیرون. چرا؟ چون اون دستگاه‌ها ساختار هماهنگ و همگن و همراه نیستند.
متشکرم. عرض بکنم که ما تا ساعت 11:55 فرصت داریم و خواهش میکنم هر کدوم از بزرگواران در یک جمله جنبندی نهاییشون رو با از راهکارها بفرمایید.
من میخوام بگم این چیزی که شما میفرمایید، من 20 سال پیش از کمیته مبارزه کالا قاچاق عرض بدم. این مبارزه کالا قاچاق عرض تا امروز همچنان وجود داره. نشون میده که ما مصمم نیستیم این جلوگیری بکنیم، یا قدرتشو نداریم یا اون اقتصاد زیرزمینی که عرض کردیم یا پدرخوانده
اقتصاد. راهکارها رو تو بحث مالیات بفرمایید، تو بحث قاچاق مهم نیست.
راهکار اینه که ما اول از همه باید احتمال سازی کنیم. باید به همدیگه اعتماد کنیم، به سازمان مالیاتی، به مردم و مردم به سازمان مالیاتی، به همدیگه اعتماد کنن که به حرفای همدیگه گوش کنن. بزرگترین سرمایه این دو گروه برای فرار از جلوگیری فرار مالیات اعتماد به همدیگه است.
متشکرم.
اگر این اعتماد سازی به وجود بیاد حتما این اتفاق خواهد افتاد که مردم به مالیات درست بدن. دو، اینکه گزارشدهی داشته باشیم. ما گزارش داشته باشیم، ما برنگردیم فقط بگیم آ از پایین به بالا نبینیم، همه در هم سطح ببینیم، رافائل ببینیم که ببینیم که از دستورات رافائل در بخش مدیریت استفاده کنیم، نریم کنیم. بنابراین من بزرگترین نعمت رو برای دو گروه اعتماد سازی میبینیم تا برای اینکه فرار مالیاتی رو کم بکنیم و نظارتی، نظارت و نظارت و
نظارت. بقیه هم صحبتشون کنن. آقای صبحانی، شما هم جمله آخرم
این هستش که اولا مبارزه با فرار مالیاتی واقعا یک عزم ملی و مجموعه همه دستگاه حاکمیتی رو میطلبه و فقط از دولت، حتی نه فقط سازمان، از دولت هم به نظرم دوا کفایت نمیکنه. ریشه های اصلی فرار مالیاتی رو باید در کشور بشناسیم، از جمله ممیز محوری، گستره وسیع معافیت های مالیاتی، وجود مناطق آزاد بی حد و حصر، کارت های بازرگانی و حساب های اجاره ای. باید اینها از جمله مواردی هستن که دامن میزنه به در فرار مالیاتی در کشور. باید این ریشه ها شناسایی بشه و در اسرع وقت برای اونها چاره اندیشی بشه و اونها رو در واقع برطرف کنه.
آقای تو رزاقی در یک جمله.
راست میگم که خب این بحثا که به جایی نمیرسه جناب آقای فرزنده. پیشنهاد بنده اینه که به جای همین حرف و حدیث ها و گفتارها ما بیایم یک کمیته تشکیل بدیم برای آسیب شناسی. آسیب شناسی انجام بشه، بعد که آسیب شناسی انجام شد آیتم به آیتم، مورد به مورد راهکار ارائه بشه و جدی هم بگیرن. جدی هم بگیرن ان شاءالله که شاید به جایی برسه.
متشکرم. آقای دکتر خانی، جمله آخرتون در مورد اینکه در نهایت چه باید بکنیم؟
من میخوام عرض کنم که اولا خب قطعا ریچه فرامرسی هر جای که از مصادیقش هر جای که هست مبارزه از همونجا باید شروع بشه. اگر ریشه در داخل سازمان عمومی مالیاتی از همونجا باید شروع بشه، اما اگر ریشه هم در سایر بخش های حاکمیتی یا اجرایی کشور هست هم باید توجه بکنیم که مبارزه از همون نقطه باید شروع بشه. پس مبارزه فرار مالیاتی رو فقط داخل سازمان مالیاتی نباید بمونه. و اینکه فعلا کردم یه عزم جدی، واقعا یک عزم جدی، اما امروز سازمان امور مالیاتی من با قوت کنار شما عرض میکنم هوشمندسازی رو در دستور کار خودش دارد. ما به زودی شاهد اتفاقات خیلی خوبی در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی خواهیم بود. من امروز مصاحبه ای رو کردم و یک سری ارقامی رو هم در واقع منتشر کردم در خصوص اقدامات سازمان در حوزه مبارزه با فرار، و انشاءالله این در آینده خیلی بیشتر از امروز هم خواهد بود که سازمان اقدامات موثری رو کرده. و انشاءالله هممون هم به این موضوع توجه بکنیم که امروز همه ما به تمام سطوح پاسخگو به هم دیگه نیستیم، همون با هم باید پاسخگو به مردم باشیم و انشاءالله که بتونیم در این خصوص بهترین نقش ممکن رو هم ایفا بکنیم.
متشکرم آقای دکتر.
همه کمک بکنیم.
آقای دکتر متشکرم. زمانمون کاملا تموم شده. از همه بزرگوارانی که تو این بحث مشارکت کردن تشکر میکنم. به مردم شب بخیر میگم و خدا نگهدار.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. برنامه خوش رو تقدیمتون کردیم و با افتخار در این بخش به مدت 8 ساعت ما قراره در کنار شما باشیم، یعنی تا ساعت 6 صبح فردا.